من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و الصلاة و السلام على عبد الله و رسوله حبیب اله العالمین الذي سمی في السماء بأحمد و في الارضین بأبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجه بقيه الله العظم روحي وارواح العالمين له الفداء. اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدین سار حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات محمدی بفرست. امیر مؤمنان علیه السلام در بیان علت بیچارگی و دربدری و بیپایه و اساس بودن این گروه که اونها رو به نام همجرعا می نامه فرمود: اینها لم یستویعوا به نور العلم، نور علم در درون اینا وارد نشد. هرچی گفتن و شنیدن لغلقه زبان بوده، به جانشون ننشست. بعد فرمود ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، اینا به هیچ رکن وثیقی، هیچ پایه محکمی، هیچ ستون مورد اعتمادی در وجودشون، در هستی تکیه ندارن. اینا به هیچ تکیه‌گاهی تکیه نکردن، باد که بهشون میخوره این ور و اون ور میرن. تو این که اینها به هیچ پناهگاهی پناهنده نشدن، عرض کردیم محضر شما تکیه‌گاه های وجود ما چه چیزایی میتونه باشه؟ ارزش های انسانی، چیزایی که انسان ها براش ارزش قائلن. اینا تو وجود من و شما مثل ادب، مثل کرامت، مثل شرف، مثل ناموسداری، مثل این خوبیایی که مردم براش ارزش قائلن. بالاتر از اینها ارزش‌های دینی مثل صوم و صلات، و انقدر لذت میبرم سن و سالدارایی رو میبینم که موقع سوال شرعی کردن گریه میکنن. میگه حاج آقا به من گفتن روزه نگیر، من میخوام روزه بگیرم. گریه میکنه، میگه من میخوام روزه بگیرم، به من گفتن روزه نگیر، برات ضرر داره، تو مریضی. این پیش خدا ارزش داره؟ این آدم پیش خدا قیمتیه؟ خدا مدح میکنه اونایی که میان پیش پیغمبر میگن ما رو ببر جنگ. پیغمبر خدا میفرماید آخه خیل و رکابی، اسبی چیزی نیست که شما رو سوار کنم برای جنگ لشکر سواره باشید. اینا تفیض و مند دمع، چشاشون اشکبار از این که نمیتونن برن یاری پیغمبر خدا. اینا رو خدا مدهشون میکنه. اینا پیش خدا ارزش دارن. فرمود میخوای بدونی خدا برا خدا چند میارزی؟ پیش خدا چند ارزش داری؟ ببین خدا پیش تو چند میارزه. میخوای ببینی چقدر ایمان داری؟ فرمودن وقتی نماز صبحت قضا میشه ببین چه حالی داری. اگه نماز صبحت قضا شد تو سر خودت میزنی، تا شب گریه میکنی، خاک بر سرم شد، نمازم از دستم رفت، بیچاره شدم، یا نه اصلا مثل من بیچاره حساب نماز قضاهاتم نداری. آقا 4 سال برام نماز قضا کن. آقا چقدر نماز قضا داری؟ نمیدونم. حالا باز یه آدمی نمازخون، نمازاش قضا شده، پسر بزرگترش بعد از او باید نماز این بابا رو قضا کنه. اما یه آدمی اصلا نمازخون نیست چی؟ تارک الصلاته، 40 سال نماز نخونده، حالا مرده، نمازای این گردن کی آقا؟ هرکی گفت تارک الصلات نمازش گردن خودشه. تارک الصلات بوده. من و شما مریض میشیم، حالمون بد میشه، خدای نکرده اتفاقی میفته، یه نماز قضا شده، 5 تا 2 تا 3 تا یه ماه یا 4 سال 5 سال زنده ایم، اما مشاعرمون آجا آقا نگو این حرفا رو، هست بابا، هست، روز من و شما هم هست، زنده ایم، عقل و شعورمون کار، خدایا به تو پناه میبریم. آدم زنده باشه عقل و شعورش کار نکنه، تعطیل باشه، هستا. امیر مؤمنان دعا میکنه، میگه خدایا اول کریمه ای که از من میگیری جونمو بگیر، اینجور نشه عقلمو بگیری، دستمو بگیری، پامو بگیری. اینا هم دعا داره دیگه، دعا کن. هست 4 سال 5 سال آقا من بابام تو بستر بود، نجسکاری میکرد، چه فلان، نمازم نخوند آج آقا، نمازاش چطوره؟ ببینم این 4-5 ساله بابای شما همشو بیعقل بیعقل بود، یعنی هیچ خوبی بدی نمیفهمید؟ آره آج آقا، هیچ نمیفهمید. خب اگه اینجوری نمازش قضا نداره، اما اگه یه ساعتایی از روز عقلش میومد، یه جاهایی میفهمید، میخواستی شلوارشو مثلا عوض کنی خجالت میکشید، پاشو جمع میکرد، میگفت این کارو نکن، این معلومه عقل داره، این نمازاش قضا داره، یا باید نمازاشو بخونی یا باید براش اجیر بگیری. میگو حاج آقا حالا ما نخوندیم، بعدیا میخونن، بعدیا هرچی بخونن 2 رکعت نماز خودت نمیشه. پیغمبر خدا از طرف کسی مأمور شد بعد مرگش 2 تا انبار خرما برای او خیرات کنه، مال زیاد از خودش گذاشته بود، 2 تا انبار خرما خیرات که کردن، زمین و جارو می زدن، یه لاشه خرما برداشت، فرمود اگه اینو خودش داده بود بهتر از این 2 تا انباریه که من براش پخش کردم. کاراتو خودت بکن بابا جون، تا زنده ای، تا نفس داری کاراتو بکن. پیش خدا چند میارزم من؟ خدا پیشت چند میارزه؟ خدا چقدر پیش تو قیمت داره؟ این آدمو آقا من به چی پناه ببرم؟ ارزشای انسانی، بالاتر از ارزشای انسانی، هم انسانیه هم ربانیه، ارزشای دینی، صوم، صلات، زکات، حج، جهاد. آقا به جهادم میشه پناه برد؟ امیر مؤمنان خیلی ناراحت بود، گریه میکرد، رسول خدا فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت تمام یارانم شهید شدن، همه مؤمنین تراز اول شهید شدن، من موندم. خب این پناه بردن به جهاد دیگه، به خوبیا پناه ببر، به خوبیای انسانی، به خوبیای دینی پناه ببر، پناهنده بشو. برترین چیزی که میتونی بهش پناه ببری وجود نازنین محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. بحث ما سر پناه بردن و اهل بیت عصمت و طهارت بود، چجور پناه ببرم؟ آقا یه آیه تو سوره آل عمران هست میفرماید که فیه آیاتم بینات مقام و ابراهیم و من دخله کان آمنا. تو خونه کعبه، تو مسجد الحرام آیات بینات، مقام ابراهیم، هر که داخل در این مقام ابراهیم و خانه کعبه بشه در امنیته. در مورد این دنیا میگه حاج آقا، در مورد این دنیا نمیتونه درست باشه، چون خود خونه کعبه رو تا حالا چند بار خراب کردن، آتیش بارون کردن، سنگ بارون کردن، آخرین بارشو مثلا دو دوره آل زبیر ویران کردن خونه کعبه رو، تو حمله های متعدد، یا سیل میاد یا چه چه، این بحث دنیوی نیست، کان آمنن یوم القیامه یقینا مد نظره. هر کی وارد در خانه کعبه در این آیات بینات در مقام ابراهیم وارد بر مقام ابراهیم بشه به امنیت میرسه روز قیامت. کی آج آقا؟ هر کی وارد بشه. الان این پلیسا و جاروکشا و اینا وارد میشن امنیت دارن روز قیامت؟ مزد ورودشون؟ نه نه، معناش اینه هر کی از راه دور به قصد حج آمد، احرام بست، اعمال حج انجام داد، مزد مناسک حجش امنیت روز قیامت. درسته؟ بله. پس چطور پناه بردن به اهل بیت رو میگم اسمشونو بگم کافیه؟ پیغمبر خدا فرمود مثل و اهل بیتی که سفینت نوح، شیعه و سنی نوشتن، اهل بیت من مثل کشتی نوح میمونه مثلشون. من رکبهو نجا و من من رکبها نجا و من غرقها و من ترکها غرق. هر کی سوار بر کشتی نوح بشه نجات پیدا میکنه، هر کی سوار نشه حتی پسر نوح هم باشه غرق میشه. حاج آقا من سوار شدم. خب سوار شدی یعنی چیکار کردی که سوار شدی؟ هیچی دیگه، من سوار شدم دیگه. خب چیکار کردی سوار شدی؟ خب سوار شدم. ببین کشتی نوح سوار شدی یعنی سکانداری نوح قبول کردی، یعنی هر جا نوح خواست تو رو ببره، چپ خواست بره، راست خواست بره، هر چی گفت تو نه نگی، اختیارتو دادی دست او. درسته؟ بله. من رکبه ها نجا، سوار بر اون کشتی شدی، تسلیم او شدی، اختیارتو به دست او دادی. ببینم سوار کشتی اهل بیت شدی؟ بله حاج آقا. الان اختیارت دست امام صادقه، اختیارت دست امام حسینه، هرچی او گفته میگی چشم، اطاعت میکنی، خدا پدرتو بیامرزه. اگه اینجوریه درست، اگه نه که خب اینا ادعا که نمیشه که. حاج آقا من میخوام نیم ساعت سوار کشتی باشم، یه 3-4 ساعتم بپرم تو آب، خب غرق میشی. وقتی رباخوری و اجازه نداده، وقتی نگاه نامحرم و اجازه نداده، وقتی بددهنی و اجازه نداده، وقتی 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 وقتی، تو نمیشه بگی من 10 دقیقه با تو باشم 2 ساعت تو آب باشم که. من سوار کشتی شدم یعنی با تو هم دیگه، اختیار با تو، هر چی شما بگی، هر چی شما بپسندی. با به حته بنی اسرائیل پیغمبر خدا فرمود اهل بیت منن، یعنی هر کی از این در رد بشه، از این باب رد بشه به امنیت میرسه. آقا من از این در خیلی سال رد شدم. چیکار کردی که رد شدی؟ خیلی سینه زنی کردم، حسین حسین کردم، الهی قربونت برم. اینا ابراز عاطفه است، اینا دلیل بر سوار بودن در کشتی اهل بیت نیست، اینا ابراز عاطفه است، علامته. علامتشو داری، حقیقتش چی؟ حقیقتش هم در وجودت هست یا نه؟ پس پناه بردن به اهل بیت یعنی در سلک اونها در اومدن. یعنی حاج آقا پس من که بعضی وقتا میدونم دستم کج شده، چشمم کج شده، زبونم بد رفته، من در پناه اهل بیت نیستم. اگه عمدن این کار رو انجام بدی تعارف نداریم. نه، در پناه اهل بیت نیستی، عمدن داری به او میگی ولم کن بذار من غرق شم، من میخوام بپرم تو آب. آقا دستم در رفت، نفهمیدم. تو دعاهام داریم امام سجاد عرضه میداره خدایا اگه گناهی سر زد از من جاهدن لربوبیتک نبود، نمیخواستم با تو مبارزه کنم، گردن کلفتی کنم، ولیکن خطیعتون عربت، یه بدبختی، یه خطیه دستم در رفته. اینا رو داره به ما یاد میده ها. نفهمیدم خدا، نفهمیدم. من در جنگ با تو که نیستم که، به خودت قسم اگه بفهمم چه غلطی دارم میکنم محال این کارو بکنم. دستم در رفت، نفهمیدم. خب این نه، این جای توبه داره، جای برگشت داره، جای شفاعت داره. اما گردن کلفتی کنه بگه دلم میخواد انجام بدم، خب این لقمه که میخوری. امام حسین گفت آه خیلی بده ها، وجود نازنین ابا عبدالله چکیده کربلاش این جمله است، که سید الساجدین و حضرت ابا عبدالله عرضه داشت بابا کار تو با این امت به کجا کشید؟ فرمود که داداشت علی اکبر رو کشتن، عباس رو کشتن و و و. عرضه داشت بابا نصیحت شما در اونا اثر نکرد. سید الشهدا فرمود ملعت بطونهم من الحرام، اینا شکمشون از حرام پر شده، اینا حسینی نمیشن. این چکیده اساره فضایل کربلا توی جمله اینه که شکم پر از حرام حسینی نمیشه. بعضیا تو جامعه ما العیاذ بالله میخوان ثابت کنن امام حسین حرف دروغ زده. میشه حرام بخوری حسین حسین هم بکنی، میشه حرام بخوری تکیه هم را بندازی، میشه حرام بخوری سفره برای امام حسین هم پهن کنی، همچنین گردنش هم بالا میگیره، میشه مال مردم ای بابا. بعد به این آدم میگی فردای قیامت سید الشهدا میشه خصم تو، دشمن تو، یقتو میگیره، چه کردی؟ میخواستی ثابت کنی سید الشهدا دروغ گفته، او میشه دشمنت. نه چرا؟ من حسین حسین کردم، پس این همه کربلا رفتم، نمیدونم سینه زنی کردم، چی کردم؟ مخالفت عملی کرده، میدونه مخالفت عملی کرده. اینا پناه بردن نیست، ملتجع شدن و پناه بردن اینه که تو به این ستون بچسبی، نه اینکه پاتو جدا کنی، دستتو جدا کنی، حالا بذار یه خود دستم جدا باشه، حالا بذار یه خود پام جدا باشه. چه لوازمی داره پناهنده شدن به اهل بیت؟ اگه راست بگی باید سنخیت بینتون پیش بیاد. اگر راست بگی که پناه به اهل بیت بردی باید براتون سنخیت پیش بیاد. حاج آقا من راست میگم. خب مال همین شکل اهل بیت شدی دیگه. میبینی کسی بیچارت گرفتاره، دلت میسوزه، اشکت جاری میشه. میبینی جایی دارن ظلم میکنن، ناراحت میشی، غیرتت تحریک میشه. میبینی کسی دستش خالیه، لقمه گلوتو میدی. اینا مال اینه که راست میگی. اگه راست بگی به نور وصل شده باشی، به دریا ملحق شده باشی، باید سنخیت پیدا کنی، هر چند جنست یه چیز دیگه باشه. آقا من که پیغمبرزاده نیستم. باش نباش عیب نداره. تا حالا برق گرفته دیدی؟ آقا آدمی زاده دستش به سیم برق گرفته، برق این آدمو گرفته. این که سیم نیست که، مس نیست که، برقو گرفته. دست به این آدم بزنی تورم برق میگیره، همینجوری هست یا نه؟ دست به این آدم بزنی تورم برق میگیره. چرا؟ چون اون وصل شده به این ولتاژ برق. شما هرچند جنستون جنس ابا عبدالله حسین نیست، من جنسم جنس ابا عبدالله حسین نیست، اما اگه ملحق به او شدم سنخیت پیدا میکنم، از سنخ او میشم، رفتارم مثل او میشه. مثلا یه دونش وجود نازنین ابا عبدالله، یه شعری رو بهش منسوب میکنن، میگن حضرت سید الشهدا این شعر رو گفته که ترجمه فارسیش این میشه: به خدا قسم روی زمین اون خونه ای رو دوست دارم که تکون و فیها سکینت و ربابی، تو اون خونه سکینه و رباب باشه. سکینه دختر نازدانش، رباب همسرش. برا دخترش، برا مادر این دختر شعر میگه، میگه به خدا، چون رباب دختر امرؤالقیس بود، از خاندان سرشناس و اهل شعر و ادب عرب بود. نوازش آدم اهل شعر و ادب به اینه که یه جمله شعر براش بگی. ولعمری به جان خودم از بین خونه های زمین، جاهای زمین، اون خونه ای رو دوست دارم که تکون و فیها سکینت و ربابی، توش سکینه و رباب باشن. خوشنخیت پیدا کردیم؟ بله حاج آقا، ما خونه میریم خیلی خوش زبونیم، خوش دهنیم، تشکر میکنیم، میدونیم خانوممون از یه حرفای خوشش میاد اون چیزا رو میگیم، میدونیم از یه چیزای بدش میاد اون چیزا رو نمیگیم. خانم شما سنخیت با حضرت زهرا پیدا کردی؟ بله حاج آقا. چیه سنخیتت؟ امیر مؤمنان اومد خونه فاطمه زهرا، فرمود میل به یه چیزی دارم، مثلا اناری چیزی. امیر مؤمنان فرمود فاطمه جان چرا نگفتی تا حالا برات تهیه کنم؟ گفت یا علی، بابام گفته از علی چیزی نخواه، نبادا نتونه فراهم کنه خجالت بکشه. من حاضر نیستم شما خجالت بکشی. به خدا من یادم میاد مادرامون یه جور ما بچه ها رو اداره میکردن، بابا یه وقت روبرو نشه با شکایت ما، با نداری ما، با قصه ما، بابا یه وقت کم بیاره. خب هممون همین بودیم دیگه، اینا مادرای ما بودن، ما این شدیم. الان مادر خدای ناکرده شکایت کنه تو خونه، قر بزنه، بچه ها رو قرقرو بار بیاره، این مرد بیچاره تحقیر بشه تو خونش، خب چی میشه؟ میشه این جامعه دیگه. سر بوق زدن برای هم دیگه آدم میکشن، چرا برای من بوق زدی؟ خب این معلوم خونش ویران است، خونش خراب است. این آدم که سر بوق زدن دست به یقه میشه آدم میکشه، معلوم از یه خرابه اومده بیرون. مسنخیت ما اهل بیت داریم الحمدلله، پناه به اهل بیت بردیم. حاج آقا بعد یه سوال کنم، بفرما این همه ویژگی و خوبی که شما برای پناهنده شدن به رکن وثیق گفتید، مهمترینش چی بود؟ دیشب گفتیم کی یادشه؟ مهمترین چیزی که از پناهنده شدن به اهل بیت گیر ما میاد، از پناهنده شدن به حسین ابن علی، سنخیت بود. مثل او میشیم، خودمون وثیق میشیم، مهمترینش اینه. نمیدونم شما یادتون میاد بمبارون، اولین بمبارون تهران یا نه، سال 59 من بچه بودم، ما محلمون محله جیه دیگه، چسبیده به فرودگاهه، یعنی این بمبار انگار انداختن تو حیات ما، این منطقه به هم ریخته بود. من یادمه تو کوچه میدویدم از ترس. این زنای همسایه رو خدا شاهد الان انگار همین امروز داره یادم میاد، این زنای همسایه این گلوبنداشون رو در نیاورده بودن بیرون، همینجوری از گردنشون مشت کرده بودن میکردن تو لیوان آب، آب طلا. نمیدونم قدیما یادتونه میگفتن آب طلا بر آدم ترسیده خوبه، قدیما این چیزا رو میگفتن. اینا آب طلا درست میکردن به خیال خودشون، بده این بچه بخوره، این ترسیده، این زنه بخوره ترسیده. وضعی مملکت به 17 تا فرودگاه بمبارون شده بود، مملکتی که تیر و ترقه بیشتر ندیده، بمبارون کجا دیده؟ مملکت به هم ریخته، ریختن سراغ امام، آقا بمبارون شده، دست و پاشون میلرزه، فهمون چتونه؟ یه دیوونه یه سنگی انداخته در رفته، حالا سر جاش میشونیمش، ادبش میکنیم، آروم باشید، انگار یه سد آب ریختی رو آتیش. به این میگم وثیق، مطمئن. همین الان رهبر انقلاب اگه اینجوری مطمئن و قرص نباشه، هر روز این مملکت همدیگر رو پاره پاره میکنن، غارت میکنن. علکیه مگه؟ اگه او سفت اونجا نشینه بگه 25 سال دیگه اسرائیلی وجود نداره، من و تو آروم میشینیم؟ این همه هیجان از اون بالا سر ریز میشه پایین، کافیه اون نفر بت، اون کسی که اون بالا نشسته بترسه، دست و پاشو گم کنه، ببین چه خبر میشه. این اطمینان از کجا اومده؟ مال ایمانه، مال پناهنده شدن به رکن وثیقه، مال قرص بود. من دیشب گفتم با شما، داشتم عرض میکردم، میگفتم از بچه هاتون خبر ندارید، برید نگاه کنید ببینید همشون تو موبایلاشون اینجوری هن. فکرم نکنید فقط من و تو و او، نه، بچه های سردارای سپارم من دیدم خیلی هاشون تو این چیزا گرفتارن، نه فقط بچه های سردارای سپا، بچه های آخوندام همینجوری گرفتارن. هرکی این لامصب موبایل نستشه این گرفتاری باهشه، حالا موبایل هم نباشه جور دیگه پر شبه هست. این که عرض کردم نمیخواستم بیادبیه وقتی به سردارای سپاه بکنم که تاج سر ما، عزت ما از شهدا و خوباشونه، نه، میخوام بگم هممون همینیم، من دکتر و شمای نمیدونم بقال و اونه مهندس و اون یکی نمیدونم روحانی، اینا فرق نداریم، هممون نسل جوونمون مبتلاست. اصلا این بود، هممون باید حواسمونو جمع کنیم و الا نمیخوایم بگیم یه سنخ گرفتاره یه سنخ گرفتار نیست، همه گرفتارن. باید حواسمون رو جمع کنیم، باید از بچه‌هامون حرف بکشیم که نمی‌کنیم این کارو، نمی‌کنیم. یعنی انقدری که ما از پدرامون جایزه گرفتیم برای اینکه یه سوره قرآن بخون، فروع دین رو بگو، اصول دین رو بگو، خدا چجوری عادل، این چیزا، بابای بی سواد ما هر چی سر منبر میشنید میومد خونه بی سوالی میکرد، هی سینجیم میکرد، هی براش جایزه میداد، اینو بگو ببینم بلدی، اونو بگو. خدا شاهد من یادمه، من رفته بودم حوزه، 3-4 سال بود حوزه بودم، هر وقت میومدم یه بی سوالی جلوی ما میذاشتیم، پیر مرد بی سواد اکابری، این چی میشه اون چی میشه، یه بار دیگه خسته شدم گفتم بابا به خدا من اینا رو بلدم دیگه. الان هیچکی ازش که نمیپرسه، بچه‌هامون به امید خدا دارن رشد میکنن، 18 سالشه چی تو کلش پره؟ ای خیلی هنر کنیم، مثلا بگیم که پاشو با من یه مسجد بیا، اگه خیلی اینجور نین و شخمش بزنی بچه تو، واگذارش نکن به مدرسه و دانشگاه و اینها، خودت باید مسئولیت قبول کنی. اول فایدهش اینه که خودت وسیخ میشی، مطمئن میشی، قرص میشی، محکم، تشتت نداری، تزلزل نداری، تکلیفت میدونی چیه؟ شما الان نمیدونید تکلیفتون چیه؟ هممون میدونیم، تقرب به سید و شهدا، به اون نزدیک بشم، هر چی منو به اون نزدیک میکنه اهلم آجاقا، میام هر جا تو بگی، هر چی منو، خب خدا پدرتو بیامرزه، تکلیف خودتو میدونی، مثل اون نیستی از پای منبر از تو محراب در میاد اونور الرحمن الرحیمش تموم نشده میگه برید زنای شیعه رو اسیر کنید، بفروشید، ببرید، بیارید، اینا بدبختن، خودشون نمیدونن تکلیفشون چیه، نمیفهمن تو کجا دارن زندگی میکنن، چی کار میخوان بکنن، شما تکلیفتون معلوم، الحمدلله. این اول فایده. حاج آقا فایده های دیگه اش هم زیاده، مثلا چی؟ مثلا نمیدونم ما ناامید نمیشیم، ما نمیشکنیم، ما نابود نمیشیم، تو جامعه شیعی، تو جامعه اهل ولایت، نمیگم دیوونه ها، نمیگم اونایی که بریدن رفتن، نه، شما مسجدیا و تکیهیا و حسینیا و اینا، جامعه شیعی خودکشی نیست، اگه باشه یه درصد محدودی، ما نو آدمی که دیوانه شده یه مشکلی پیدا کرده، حاج آقا مشکل نداریم ما، باور کنیم مشکلاتی که ما داریم یک دهمش جاهای دیگه پیدا میشه، مردم دست دسته خودکشی میکنن، دست دسته خودکشی میکنن مردم، چرا تو جامعه ما اینقدر آمارش کن؟ حاج آقا همین که حد کن، نه این زیاده، اصلا تو جامعه ما اصلا نباید باشه، اصلا نباید باشه، اگه هست مال اینا این که اهل حسین حسین و مسجد حسینیه نیستن. حاج آقا چرا آمارش کنیم؟ مال اینکه ما نمیشکنیم، ما خم میشیم، ما تا ما آخرش هم خم میشیم، یه دفعه میگیم یا علی، دوباره بلند میشیم وای میسیم، انقدر کاسب دیدم ورشکسته، یا علی یا حسین یا ابوالفضل پاشده از جاش، انقدر آدم دیدم با این چیزا خودشو نگه داشته سر پا، این بهتر از این چیزا فراوون، نمیخوام بشمرم برا شما، دوای دردامونه بر روا شدن حوائجمون، اینا نمیشمرم من، خیلی خیلی. آقا یه سوال کنم، بگو با این همه فایده که داره اون طایفه دیوونن که پناهنده به این رکن وثیق نمیشن؟ ها اونایی که امیر مؤمنان فرمود لم یلجؤوا الی رکن وثیق، خب احمقن که پناهنده به این رکن وثیق نمیشن. تو که میگی همش فایده است، که قرآن که میگه همش فایده است، خب اگه فایده است اینا نفهمن؟ نه آقا، هر کی گفت اینا چرا پناهنده نمیشن؟ نمیتونن؟ نه، بحث نمیتونن نیست، نمیخوان. چرا نمیخوان؟ آخه پناهنده شدن به این رکن وثیق اول ویژگیش اینه که آدم رو ثابت میکنه، کنار خودش نگه میداره، هرچی با او جوره با تو جوره، هرچی با او جور نیست با تو، اینا نمیخوان اینجوری بشن، اینا بوقلمون صفتن، هر ساعت دلشون میخواد به یه رنگ دران، یه ساعت میخوان صف جماعت باشن، یه ساعت میخوان صف ربا باشن. چرا؟ میخوان بهره ببرن. اگه بهره تو صف جماعت باشه میان، هیچ ابام ندارن. آقا پلیدتر از هارون شما پیدا میکنید؟ هارون الرشید خدا لعنتش کن، پلیدتر از مأمون شما پیدا میکنید؟ پلیدتر از متوکل شما پیدا میکنید؟ نه. اما وقتی میبینن بچه ندارن، به دعای امام زمان امام رضا، به دعای امام هادی، مأمون میاد التماس میکنه من پسر ندارم، دعا کن خدا به من پسر بده، و میدونه امام هادی دعا کنه به زردار میشه. خب بی حالا همه چیز، تو که میدونی این دعا کنه خدا بهت پسر میده، چرا میکشی این آقا رو؟ میگه الملک عقیم، من دلم با ملکه، با حکومته. مأمون میگه من از بابام یاد گرفتم اینا رو، دیدم بابام یه دفعه موسی بن جعفر رو احترام کرد، گفتم بابا این چه احترامیه به موسی بن جعفر میذاری؟ گفت بابا روی زمین کسی شرافت او رو نداره، اگه حکومتی باشه مال اوست. گفت خب چرا حکومت رو بهش نمیدی؟ گفت بابا الملک عقیم، ملک نازاست، پادشاهی تکرار شدنی نیست. تو که پسر منی، بفهمم چپ نگاه کردی به پادشاهی، چشاتو در میارم میکشمت. ای بوقلمون صفت میخواد نونشو بخوره، چرا ملحق به اهل بیت نمیشه؟ آخه ملحق به اهل بیت بشی با وایسی دیگه، اول علامتش اینه، نمیشه هر دقیقه جاتو عوض کنی که، درسته آقا؟ بعضی رفقامو من میبینم تو بازار حسرت این کاسبایی رو میخورن که دائم دارن پول میچینن رو هم طبقه طبقه. آقا تو این سیاه بازار ورشکستگی اینا چقدر کاسبن؟ پسر جان عزیزم نور چشمم، شما یا از بازار کاسبی برو بیرون، یا اگه میخوای تو بازار کاسبی باشی روزت همینه، یه روز داری یه روز نداری، یه روز سیر یه روز گرسنه. و چرا حاج آقا؟ چرا من مثل اونا نمیتونم بشم؟ آخه تو میگی حسین، تو میگی خدا، تو میگی علی، تو جنست اگه با جنس اینا جور باشه، پیغمبر اکرم یه روز سیر بود یه روز گرسنه بود، چرا من نمیتونم مثل اونا؟ ببین آقا عزیز من، اون که میبینی هی پول میچینه رو هم میره بالا، از روز اول که اومده تو بازار گفته خدایی در کار نیست، خودت یا خودت بکن و ببر. تو سر مال میزنه، مال یتیم پیدا کنه میخوره، هر چی تو بگی همچه رو هوا میزنه که تو اصلا خبردار نمیشی. تمام زرنگیشو تو این جهت قرار داده که پدر مردمو دراره. آجا خدا چرا به اینا مجال میده؟ خدا میگه مجال میدم، انما نملی لهم لیزداد و اسمو، من مجال میدم، اب نداره، حساب من خداست. اما تو حسرت اونو نخوری، یا شما زندگیت بخوای یا نخوای همینه. چرا آجا؟ چون مال حروم که نمیخوری، مال یتیم که نمیخوری، اهل خمس دادنم که هستی، اهل احسان کردن و یه گرفتاری گیر، اهل این که یه وقت یه کسی تحت فشاره، پول نداره، چک برگشتی داره، بزنی تو سرش بگی این مال تو نصف قیمت ور میدارم، میخوای بخوان نمیخوای نخوای که نیستی، این لقمه ها رو حروم میدونی نه؟ بله حاج آقا. خب روزت همینه دیگه پدر بیامرز، روزت همینه، یه روز داری یه روز نداری، به همین روزت هم خوش باش، لذت ببر، آقایی کن، همین روز من و تو. البته هوش و ذکاوت تو به خرج بندازی، کار کنی، اینا بهره میبری، لیس الانسان الا ما سعا، بهره هوش و ذکاوت و تلاش تو میبری، اما چون اهل دزدی نیستی، اهل مال یتیم خوردن نیستی، هیچ وقت مثل اون بابا نمیتونی بشی. شدنی خودتو با قارون مقایسه نکن، قارون رو میدیدن گفتن یا لیت لنا مثل مال قارون، کاش این ثروت قارون مال ما بود. یه وقت دیدن زمین دهن وا کرد، قارون رفت تو زمین، گفتن خدایا غلط کردیم، نمیخوایم نمیخوایم. خب تو با اونا مقایسه نکن.
آقا با این همه خوبی که از پناهنده شدن به ولایت شما میگید به رکن رکین و وثیقه ولایت میگی، اینا چرا پناهنده نمیشن؟ اینا حاضر نیستن هزینه‌شو بدن. بابا میخوای بری بیمه کنی، خود تو باید حق بیمه بدی دیگه، حق بیمه باید بدی دیگه. اینا حاضر نیستن، اینا میگن فقط من ببرم. امام رضا دعا کن من بچه دار بشم ببرم، بعدن میکشمت تا ببرم. همش میخوا خودش ببره، هر جا حلوا خیراتی باشه پیداش میشه. خب پدر بیام از این حلوا خیراتی دیگ به هم زدنم داره، شکرم میخواد، آردم میخواد، بسم الله. ببین چرا پناهنده نمیشن، نمیخوان هزینه. حاج آقا من یعنی دارم هزینه میدم. بله داری هزینه میدی، هزینهش چیه؟ اینجا وایستادی در خونه اهل بیت، این ور اون ور نرفتی، در خونه اهل بیت جوونی تو دادی، عمر تو دادی، مال تو میدی، بچه تو میدی. حاج آقا اینا هزینه است؟ بله دیگه هزینه است. اینا که هزینه نیست که، من قبول ندارم اینا. چرا قبول نداری؟ من اینا رو که دارم میدم منتشون رو میکشم از من قبول کنن. آه تو مقام پیدا کرد، فهمت رشد کرده. خدا میفرماید و ما سألتکم من شیء فهو لکم، هرچی اونا از شما میخوان برای خودت بیخوان. شما این مالی که، این وقتی که، این عمری که، این آبرویی که داری هزینه میکنی، ببین این مال و آبرو و عمر یه جای دیگه هم میره اگه در خونه اهل بیت نذاری، اما اگه اینجا گذاشتی دو سره بردی، هم تلف نشده اینا، هم خدا چند هزار برابرش تو همین دنیا و آخرتت بهت برمیگرد. فهم پیدا کردی؟ میگه از من قبول کنید، از من بپذیرید. اونا حاضر نیستن این هزینه ها رو بدن. خیلی اذیتتون نکنم، وقتتون رو گرفتم امروز برای این نکته که هزینه داره داداش من. آقا جوون هزینه‌شو حاضری بدی؟ بسم الله میتونی بگی من پناهنده به اهل بیتم. نه من نمیخوام هزینه بدم، من دائم میخوام ببرم. اینجوری نمیشه، اینجوری تو کشتی نجات اهل بیت راه نمیدن با آدمی که فقط میخواد بخوره، با آدمی که وسط میدانم میاد شونه زیر بارم میده. چرا میدون میدن و میپذیرنش و راهش میدن. وجود نازنین سید و ساجدین 34 سال بعد حضرت ابا عبدالله زندگی کرد. تو این 34 سال 20 سالش رو اقلا نوشتنشون تنهای تنها گریه کرد، یعنی یه نفرش دو نفر نشد. 20 سال از این 34 سال رو تنهای تنها. حالا تو اون 13-14 سال بقیه یه نفر دو نفر پنج نفر اضافه شدن یا نشدن نمیدونم. ایشون تنهای تنها یاد حسین رو تو این 20 سال زنده نگه داشت. می نشست میگفت لعن الله قاتل الحسین، بلند میشد میگفت لعن الله قاتل الحسین، ان ابی قتلوه عطشان، بابام حسین رو لبتش نکشتن. هر جا عبور میکرد یاد حسین رو زنده میکرد. تو بین مردم میگشت، آب دست مردم میداد تو سفر حج، مردم آب میخوردن میگفت بنوشید به یاد تشنه لب. تشنه لب کیه؟ یاد سید الشهدا باید زنده بمونه. تمام حرکات و سکناتش حول محور سید الشهدا بود. مینویسن آب میدید انقدر گریه میکرد که این آبی که براش آورده بودن وضو بگیره مضاف میشد، دیگه به درد وضو نمیخورد، اشکاش میریخت توش. بچه نوزاد میدید انقدر گریه میکرد میگفت برادر من رو کربلا لبتش نکشتن. بیش از همه نوشتن وقتی زاده های قمر بنی هاشم رو توی مدینه میدید گریه میکرد، گفت رحم الله عمی العباس، خدا عموم عباس رو رحمت کنه، رفع الله رایت العباس، خدا پرچم عباس رو بلند کرد و بلند داشت. گریه میکرد آقا. از این گریه کردن تنهایی چی میخواد گیر شما بیاد؟ خادم خونه یه دفعه به امام سجاد گفت، گفت آقا 20 ساله داری گریه میکنی، خسته نشدی؟ کور میشی بسه. امام سجاد فرمود ویلک، وای بر تو باد. یعقوب 12 تا پسر داشت، یه دونشون از جلو چشمش مخفی شد، انقدر گریه کرد قرآن میگه و بیضت عیناه، چشاش سفید شد، کور شد. من چی کنم تو یه روز همه داراییم و جلوم سر بریدن، پدرم رو جلوم سر بریدن، 18 جوون بنی هاشم رو جلوم سر برید، تمام اصحاب سید و شهدا رو جلوم تکه تکه کردن، من چه کنم؟ خیلی سخت زندگی کرد سید و ساجدین بعد امام حسین علیه السلام. اما یکی از سخت‌ترین ساعات سید و ساجدین حتما این ساعت بوده، 11 اینا رو اهل بیت عصمت و طهارت رو لامذهبا از تو قتلگاه عبور دادن، میخواستن بکشن ببرن کوفه، از کنار کشته ها عبور دادن، مینویسن این زن و بچه مثل برگ خزان زمین ریختن، هر کی یه کشته ای رو بغل هر کی یه بدنی رو بغل گرفته نجوا میکنه، از همه جانسوز در ناله های زینبه، بدن بی سر برادر رو در آغوش گرفته، یا حسین داره با داداشی شرف میزنه، حسینم بوسیدم آنجا را که پیغمبر نبوسید، هیدر نبوسید، زهرا نبوسید، حتی نسیم سهرا نبوسید، داره حرف میزنه، یه وقت یه صدای نفس نفسی شنید، انگار یکی داره جان میده، عمه یه زاداد بدن داداشو زمین گذاش، بلند شد دید امام سجاد داره نفس نفس میزنه، آخه رو شطور دست و پاشو بستن، بدن بیماره نمیمونه که، همون بالا داره نفس نفس میزنه، میخواد جان بده، عرض داشت یا بقیت المامین، یادگار حسین، مالی ارا که دجود و به نفسه، چی کار داری میکنی؟ داری جون میدی؟ آرام باش، صبر کن، تو حجت خدایی، به عمه فرمود زین العابدین، عمه این بدن مگه بدن حجت خدا نیست؟ بی سر و عریان رو زمین داغ کربلا، حسین